خسته شدم از این همه کابوس. باور کن این دنیا هیچ چیز زیبایی برای دیدن نداره. من که 40 سال از عمرم میگذره هیچ خاطره خوبی از این دنیا ندارم. باور کن همین حال حاضرم بمیرم و از دست این دنیا خلاص شوم. گریه می کند. حالا فرض کن به دنیا می اومدی. فکر می کنی چه آینده‌ای در انتظارت بود؟ یکی مثل 1000 تا بدبخت دیگه. خودتو بذار جای من. اگه تو بودی چه کار می کردی؟ تازه اون موقع من جوون بودم. کسی هم نداشتم که راهنماییم کنه. گریه می کند. راستی بالاخره مادر رو می بخشی یا نه؟ گریه می کند. گریه می کند. گریه می کند. میز غذاخوریشون 4 تا صندلی بیشتر نداشت. هر شب موقع شام بچه ها سر صندلی دعواشون می شد. آخه مجموعاً 5 نفر بودند. بیشتر وقتها مادر برای این که بچه ها دعواشون بالا نگیره روی زمین غذا می خورد. حالا که مادر از دنیا رفته دیگه سر صندلی دعواشون نمی شه. الان 1 ساله که هر وقت موبایلم زنگ میخوره فکر میکنم که اون با هم تماس گرفته. تعجبی هم نداره که هر دفعه متوجه میشم که کس دیگه‌ای پشت خطه. بعضی وقتها چنان میدوم سمت گوشی که به نفس میفتم. گاهی که میبینم کس دیگه‌ای تماس گرفته از عصبانیت جواب تلفنو نمیدم. طوری شده که تقریبا دیگه کسی به هم زنگ نمیزنه. خیلی عجیبه. الان که فکر میکنم یادم میاد که اون هیچ وقت تا حالا به هم زنگ نزده. ما هرگز پشت تلفن با هم صحبت نکردیم. اصلا ما تا حالا با هم حرف نزدیم. راستشو بخواین اون حتی منو نمیشناسه. برای اون من با بقیه رهگذرهای خیابون هیچ فرقی ندارم. انتظار نداشته باشین که برم و این حرفا رو بهش بگم. معلومه که نمیتونم. با این حال شاید یک بار یه وقتی با هم تماس بگیره. فقط مشکلم اینه که میترسم وقتی زنگ بزنه من صداشو نشناسم. آخه من تا حالا صداشو نشنیدم. هواپیما لنگ لنگان بر فراز اقیانوس پرواز می کرد. چند لحظه ای بود که تکانهای سنگینی می خورد. همه مسافرها به وحشت افتاده بودند. پیتر اما خون سرد کنار پنجره نشسته بود. ناگهان دود غلیظی در کابین مسافران پیچید. معلوم بود که موتور هواپیما از کار افتاده است. مهمانداران سعی می کردن مسافران را آرام کنند. پیتر از پنجره می دید که فاصلهشان با سطح اقیانوس لحظه به لحظه کم می شود. شکی نداشت که هواپیما در حال سقوط است. همه از ترس داشتند سکته می کردند. سرعت سقوط هواپیما هر لحظه بیشتر می شد. وقتی هواپیما به فاصله 500 متری از سطح اقیانوس رسید، پیتر به سرعت صفحه چوبی میز مهماندار را برداشت و با تمام قدرت به پنجره کوبید. با چند ضربه شیشه منهدم شد. سپس به سرعت به همراه تخته چوبی به بیرون پرید. همزمان با افتادن او در آب، هواپیما نیز با سرعتی مرگبار در آب فرو رفت. موج ایجاد شده پیتر و تخته چوب را چند متری پرتاب کرد. وقتی پیتر توانست چشمانش را باز کند، خود را روی تخت چوبی دید. هواپیما با 299 مسافرش در آب فرو رفت. و بجز پیتر و یک تخت چوب چیزی از آن باقی نماند. حالا پیتر روی تخته چوبی وسط اقیانوس نشسته بود. هوا کم کم داشت تاریک می شد. سکوت مرگباری بر اقیانوس حاکم شد. وحشت عجیبی همه وجود پیتر را فرا گرفت. هر لحظه این امکان وجود داشت که موجود عظیمی از دل اقیانوس بیرون آمده و به او حمله کند. حالا با خودش فکر می کرد که چه اشتباهی کرده است. شکی نداشت که روی این تکه چوب یا از گرسنگی و یا از ترس خواهد مرد. تا آن موقع می توانست ستاره ها را بشمارد. خانم 12 ساله در خانه با دختر 2 سالش عروسک بازی می کند. اینجا که کویر زیاد دارد، اینجا که باران کم می بارد، اینجا که سیاه رنگ چشم و گیسو و بخت مردمانش است، اینجا که مردم روی زمین می نشینند و می خورند و می خوابند، درست همینجا. اینجا تقویم مرسی نامه است. اینجا گذشته و حال و آینده تفاوتی با هم ندارد. اینجا خانه ها را پشت به نور می سازند. اینجا خیلی وقت ها ماه پشت ابر می ماند. اینجا مرده ها احترام زیادی دارند. اینجا حرف زیادی نباید زد. اینجا بردارها هم قالی سوار می کنند هم انسان. اینجا مردم منتظر بهانه اند تا گریه کنند. اینجا قصه می نویسند تا مردم با خواندنش خوابشان ببرد. اینجا مرغ اگر تخم نگذارد به درد نمی خورد. اینجا خروس هر غلطی دلش بخواهد می کند. اینجا معجزه زیاد اتفاق می افتد. اینجا شاعر زیاد دارد. اینجا آفتاب دست از سر ما بر نمی دارد. اینجا شبها هوا خیلی سرد می شود. پسر جوان با رضایت پدر و مادرش آزاد شد. امروز که به خانه بازگشت، با گل و شیرینی از او استقبال کردند. پدرش با غروری خاص او را در آغوش کشید و مادرش آن طرفتر با گوشه چادر اشک شوقش را پاک می کرد. پسرشان 4 ماه پیش خواهرش را به جرم لکه‌دار کردن دامان خانواده خفه کرده بود. حالا که بازگشته بود، همه فامیل و اهل محل به او به دیده احترام نگاه می کردند. خواهران کوچکتر قهرمان حالا باید خیلی حواسشان جمع باشد. موش مجرد چند سالی بود که در انباری خانه در تنهایی خود زندگی می کرد. چند روز پیش که داشت از سوراخ دیوار به بیرون نگاه می کرد، چشمش به یک موش ماده افتاد. فوری خودش را قایم کرد. احساس کرد که قلبش دارد تندتر می زند. شب تا صبح خوابش نبرد. فردا به محض روشن شدن هوا از سوراخ دیوار خارج شد و به دنبال موش ماده رفت. پس از کمی جستجو او را در کنار یک درخت قدیمی پیدا کرد. جلو رفت و خودش را به او معرفی کرد. پس از چند لحظه مکس از او دعوت کرد تا به خانه‌اش بیاید. موش ماده با با لبخندش به او پاسخ مثبت داد. برق چشمانش و لبخند بی حواسش شور عجیبی در دل موش مجرد به پا کرد. با دست پاچگی او را به سمت خانهش هدایت کرد. به خانه که رسیدند خواست و از او پذیرایی کند. درون انبار گشتی زد. چیزی برای خوردن پیدا نکرد. پس بی محابا از انبار خارج شد و به سمت راه روی خانه رفت. گوشه راه رو یک تکه پنیر کوچک روی زمین افتاده بود. بدون تأمل چنان که انگار هدیه ای از طرف خداوند باشد آن را برداشت و به انبار بازگشت. تکه پنیر را تقسیم کرد و هر دو مشغول خوردن شدند. پس از چند لحظه هر دو بیهوش روی زمین افتادند. شام عروسیشان به زهر آلوده بود. ساعت 10:16 صبح، بهروز 19 ساله در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. همزمان پدرام در دانشگاه از دختر محبوبش جواب رد شنید. بهار در آزمایشگاه متوجه شد که تا آخر عمر بچه دار نخواهد شد. بهنام پس از 1 سال پاکی برای اولین بار داشت مواد مصرف می کرد. منیژه از دختر 12 ساله شنید که از او متنفر است. کاوه داشت دست نوشته هایش را آتش می زد. پوریا داشت سر مادرش داد می زد. ساعت 10:17 صبح زلزله آمد. سلام، من ویلیام هود هستم. تعجب نکنید، درست شنیدید. نبیره رابین هود معروف. با این تفاوت که من الان مدیر یکی از بانک‌های معروف کشور هستم و برای خودم برو بیایی دارم. ما کار اقتصادی می‌کنیم. ما هستیم که چرخه‌های اقتصادی کشور را به گردش در می‌آوریم. کار ما هم شبیه رابین هود فقید است، با یک تفاوت کوچک. منظورم این است که ما به این نتیجه رسیده ایم که این اصلا کار درستی نیست که اموال افراد متمول را به زور بگیریم و به نیازمندان بدهیم. ما این چرخه را معکوس کرده ایم. ما بدون هیچ چشم داشتی به افراد نیازمند وام می دهیم. از طرفی ثروتمندان ما را امین خود دانسته و پولهایشان را به ما می سپارند. خب آدم های پولدار که مثل ما خیر نیستند. آنها سود پولشان را می خواهند. بنابراین مجبوریم از کسانی که وام می گیرند بهره بگیریم تا بتوانیم سود سپرده های سرمایه گذاران را بدهیم. می بینید که ما این وسط هیچ نفعی نمی بریم. ما کار اقتصادی می کنیم. صحنه اوج نمایش بود. تماشاگران پلک نمی زدند. آتش بزرگی برپا شده بود و سیاوش سوار بر اسب آماده رفتن در دل آتش. با تندتر شدن صدای گام های اسب قلب تماشاگران نیز تندتر می زد. سیاوش در آتش رفت. همه منتظر تا با ردای سپید از آتش بیرون بیاید. اما او از آتش بیرون نیامد. تماشاگران به وحشت افتادند. سیاوش داشت در آتش می سوخت. هیاهوی به پا شد. کارگردان نمایش بالای سن رفت و با حالتی جنون‌آمیز فریاد زد. حقیقت تاریخ همین است که می بینید. همه گفته های پیشینیان دروغ بود. سیاوش در آتش سوخت. بعدتر برایش افسانه ساختند. مثل مرتازها ریاضت می کشد. چقدر درد کشید تا آن تتوی فریبنده بر روی کتفش نقش ببندد، حتی خیلی بیشتر از آن حلقه‌ای که به بینیش انداخته است. روزی یک وعده غذا بیشتر نمی خورد تا تناسب اندامش به هم نریزد. بدنسازی می رود تا اندامهای برجستش برجسته تر دیده شوند. صورتش را خیلی ظریف‌تر و قشنگ‌تر از مینیاتوریست‌های چینی نقاشی می‌کند. این همه زحمت به ثمر رسیده و توانسته شوهر قابل توجهی پیدا کند. همسرش هم آدم با سلیقه‌ای است. زنی که انتخاب کرده به مرسدس بنزش می‌آید. کارش شده گریه کردن. شبها تا صبح گریه می کند. برای بچه 3 ساله زنی که شوهرش معتاد است. برای دختر 28 سالهی که هنوز در خانه مانده و افسردگی گرفته. برای دختر 14 سالهی که در روستا به هنگام زایمان از دنیا رفت. برای مردی که از کار اخراج شده و دارد فرش خانه را می فروشد. برای مادر بزرگی که دیگر نمیتواند حرف بزند و بی صدا روی تخت افتاده. برای پیر مردی که بی اختیار خودش را خیس می کند و از بچه هایش خجالت می کشد. برای پدری که می داند دخترش خود فروشی می کند. برای پسری که فهمیده پدرش فروشنده مواد مخدر است. گاهی برای گریه کردن وقت کم می آورد. با عصبانیت در را به هم کوبید و گفت: دیگر حق نداری در این خانه آواز بخوانی. گفتم: پدرم از درآمد آوازخوانی این خانه را ساخته، من چگونه آواز نخوانم؟ با شنیدن نام پدرم گره در پیشانی افکند و گفت: همین که گفتم. وقتی پیرزن سوار مترو شد، مرد میان سالی جای خودش را به او داد. پیرزن هم سری تکان داد و به زحمت خودش را روی صندلی مترو انداخت. انگار 1000 سال از عمر پیرزن می گذشت، بس که صورتش پیر و چروکیده بود. قد بلند و اندام درشتی داشت و به سختی خودش را روی صندلی مترو جا کرده بود. گاهی زیر چشمی به پسر جوانی که کنارش نشسته بود نگاه می کرد. پسرک چهره جذابی داشت. کنار هم شبیه تابلوی زشت و زیبا شده بودند. نمی توانست از پسر جوان چشم بردارد. صورتش را کمی به او نزدیک کرد، گویی که بخواهد بوسه ای از او بگیرد، ولی سری به خود آمد و خودش را عقب کشید. آیا می خواست صورت پسر را لمس کند؟ آیا باید تمایلش را درون خود خفه می کرد؟ بهتر نبود که فقط به نگاه زیر چشمی اکتفا کند؟ معلوم نبود پشت آن چشم های افسرده به چه می اندیشید؟ شاید می توانست چند کلمی با او صحبت کند، ولی مهر لبهایش باز شدنی نبود. پسر جوان از نگاه های بیامان پیرزن به تنگ آمد و جایش را عوض کرد. مترو همچنان به مسیر خود ادامه می داد. تمدن دایره وار به دور خود می چرخد. چیزی عوض نشده است. اوهام و اعتقادات پیشین جای خود را به افیونهای مدرن داده اند. انواع مخدرهای صنعتی برای جوانها و مسکنهای خواب‌آور برای سالمندان. کهن قصه های دروغین شاه و پریان امروز در هیبتی باشکوه تر بر پرده های سینما ظاهر می شوند و چون گذشته هوش از سر مردم می رو بایند. زحمت جادوگران و واعظان پیشین نیز به گردن تلویزیون ها افتاده تا مردم را در نادانی و بیسوادی نگاه دارند. تغییری حاصل نشده، هنوز هم مردم از واقعیت فراری اند. امشب دوباره در رخت خواب هنگام تنسایی با همسرش نتوانست خود را کنترل کند. چه فرقی می کند 10 تا گرسنه با 11 تا گرسنه؟ پادشاه بزرگی بود. مدتی بود که مخالفان او در میدان مرکزی تجمع می کردند و علیه او شعارهای تندی می دادند. حتی خشونت آنها به جایی رسید که به طرف مجسمه پادشاه سنگ پرتاب کردند. فردای آن روز جوانان طرفدار پادشاه به میدان مرکزی رفتند و دور مجسمه او حلقه زدند. حضور مخالفان در آن روز موجب درگیری شدیدی بین دو گروه شد، تا آنجا که یک جوان 17 ساله در آن میان کشته شد. وقتی شب خبر این ماجرا به پادشاه رسید، او را در فکر فرو برد. شکی نداشت که بعد از او دیر یا زود مجسمه‌اش به زیر کشیده خواهد شد. بنابراین آن شب یک تصمیم بزرگ گرفت. دستور داد ماموران سلطنتی شبانه به میدان بروند و مجسمه را با پتک‌های آهنین خرد کنند. اگرچه ملکه آن شب را تا صبح گریه کرد، اما این اتفاق منجر به کاهش مخالفت‌ها شد و مدتی طولانی آرامش در سراسر سرزمین او برقرار گشت. سالها پس از مرگ پادشاه، تکه‌های شکسته آن مجسمه را که در گوشه‌ای از همان میدان خاک شده بود بیرون کشیدند و به دقت مورد بازسازی قرار دادند. این مجسمه اکنون تنها تندیسی است که در سر تا سر کشور باقی مانده است. پادشاه حقیقتاً پادشاه بزرگی بود. افسوس که هیچگاه متولد نشد. در گرم ترین روزهای تابستان هر یک ساعت چند دقیقه پنکه سقفی را خاموش می کند. نه به خاطر هزینه برق، برای اینکه پره های پنکه استراحت کنند. شست و 63 سال و 7 ماه و 12 روز از عمرش می گذشت. پشت میز کارش نشسته بود. نفس عمیقی کشید و ناگهان احساس کرد که دیگر نفسش بالا نمی آید. باورش نمی شد. یعنی این مرگ بود که به سراغ او آمده بود. گره مشکلات پیچیده زندگیش را فقط مرگ دوا می کرد. یعنی ممکن بود که از شر همه این مصیبت‌ها خلاص شود، از دست سوء زن‌های گاه و بیگاهی که به همسر جوانش داشت، از دست بالا و پایین‌های بازار که هر روز شرکتش را با یک مشکل جدید روبرو می‌کرد، از دست دعواهای خانوادگی و نفرین‌های خواهرانش، از دست شریک افعیش که همیشه به طریق سر او را کلا می‌گذاشت، از دست فرزندانش که سر هر ماه مثل باجگیرها او را می دوشیدند. همه این تصاویر از جلوی چشمش می گذشت که رنگ صورتش سیاه شد، چشمانش سفید شد و و با سر روی زمین افتاد. حالا بعد از او همسر هرزش با هر عوضی که میخواهد برود، هر بلایی که میخواهد سر بازار بیاید، خواهران عجوزش هر حرف مفتی که میخواهند بزنند، شریکش هر غلطی دلش میخواهد بکند و فرزندانش هم بروند به جهنم.